ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در تهران در اعتراض به محاکمه چند متهم رد پایین تجمع کردند. نماینده پارلمان اروپا در مراسم گرامی داشته جان باختگان آبان 98 خواستار فشار شدیدتر اروپا بر جمهوری اسلامی شد. اکبر خرم‌دین قاتل پسر، دختر و دامادش در زندان درگذشت. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. گروهی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی روز یک شنبه در مقابل دادگاه نظامی تهران که گفته می‌شود در حال رسیدگی به اتهامات 10 متهم این پرونده است، تجمع کردند. خانواده‌های قربانیان عکس‌هایی از فرزندانشان که در شلیک به پرواز 752 کشته شدند و نیز پلاکارد‌هایی در اعتراض به نحوه برگزاری این دادگاه به همراه داشتند، در این تجمع که با حضور گسترده نیروهای امنیتی همراه شده، شعارهایی چون مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر جمهوری اسلامی به گوش می‌رسد. بنابر اعلام انجمن خانواده‌های جان باختگان پرواز 752، فقط پدر و مادران قربانیان این پرواز اجازه حضور در دادگاه دارند و تلفن‌های همراه نیز پیش از ورود به آنها در سالن گرفته شده. حامد اسماعیلیون که همسر و دخترش را در این پرواز از دست داده، در توییتی برگزاری این دادگاه را به مثابه نمایش شرم‌آور با 10 افسر رده پایین به عنوان متهم توصیف کرده است. نماینده سوئدی پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا خواست که بر جمهوری اسلامی فشار شدیدتری وارد کنند. چارلی ویمر در مراسم گرامی داشت جان باختگان آبان 98 که در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد، در عین حال از آنچه که سیاست انفعالی اروپا در برابر جمهوری اسلامی خواند انتقاد کرد. در این مراسم که برخی چهره‌های سیاسی نیز حضور داشتند، دریا صفایی نماینده پارلمان بلژیک ضمن حمایت از مبارزات مردمی ایران خواستار حمایت اروپا و کشورهای غربی از این اعتراضات شدند. اعتراضات آبان 98 که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی و در رأس آن علی خامنه ای را نشانه گرفت. این اعتراضات اما به دست سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی با صدها کشته به شدت سرکوب شد. خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی نوشته است که حداقل 1500 نفر در جریان اعتراضات کشته شدند. اکبر خرم‌دین متهم به قتل و مصلح کردن 3 تن از اعضای خانواده‌اش روز یکشنبه در حالی که در حبس بود درگذشت. به گزارش رسانه‌های ایران، مرگ این قاتل زنجیره‌ای بر اثر ایست قلبی بود است. اکبر خرم‌دین و همسرش ایران موسوی ثانی 26 اردیبهشت به اتهام قتل پسرشان بابک خرم‌دین، کارگردان سینما، بازداشت شدند. این دو به گفته سرپرست جنایی دادسرای تهران بلافاصله اعتراف کردند که علاوه بر بابک، دامادشان فرامرز و دخترشان آرزو را نیز در سالهای 90 و 97 به دلیل اختلافات خانوادگی کشته و اجسادشان را مصلح و ناپدید کردند. انتشار خبر این قتل‌های سریالی در اردیبهشت ماه با واکنش گسترده افکار عمومی در ایران مواجه شد. اکبر خوشگوشت، یکی از مأموران سابق امنیتی جمهوری اسلامی، به تازگی مدعی شد که فرانسه روح الله زم را با یک افسر امنیتی فرانسوی مبادله کرده است. محمد علی زم، پدر روح الله زم، روز شنبه از کشورهای فرانسه، عراق و استرالیا خواست در خصوص اتهام دست داشتن در دستگیری و انتقال فرزندش به ایران موضع گیری کنند. در این مورد یک دیپلمات فرانسوی مشارکت این کشور را در برنامه ربودن روح الله زم تکذیب کرد. در همین زمینه حسن فرشتیان، حقوقدان از فرانسه، در مورد اینکه آیا ممکن است با توجه به گروگانگیری های جمهوری اسلامی دولت فرانسه این تبادل را انجام بدهد و تا چه حد ممکن است کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی همکاری کنند، به رادیو فردا این چنین گفت.
راجع به ادعاهایی که توسط این مأمور سابق امنیتی انجام شده در مورد همکاری برخی دولت‌ها با دولت ایران برای روبودن و اعدام روح الله زم، باید به نظرم میرسه که تفکیک قائل بشیم بین اصل این ادعا که همکاری شده و بین اون داستانی که گفته شده ایشون به سفارت فرانسه در بغداد رفته و از اونجا سفارت فرانسه اطلاعاتی در اختیار ایران گذاشته که بعد منجر به دستگیری شده. اون بخش اول یعنی اصل همکاری بین دولت‌ها برای چنین مواردی، این امکان عقلی و امکان منطقی این وجود داره. ما در موارد مشابه شاهد بودیم که افرادی متهم به قتل بودند که اپوزیسیون ایران رو به قتل رسوندند، اتهام اونها در دادگاه‌های صالحه اروپا ثابت شده بوده و مجرم بودن اونها ثابت شده بوده، ولی در یک مبادله اونها عوض شدند. یعنی اینجا اون اصلی که برای سیستم‌های امنیتی اروپا و تمام کشورهای دنیا اهمیت اول رو داره، اصل امنیت ملی خودشون و اصل منافع ملی خودشون هست. بنابراین اگر در این مورد به صورت کلی بخواد گفته بشه که چنین امکان تبادلی وجود داره، جواب اینه که بله، به صورت کلی چنین امکانی وجود داره. اما در مورد نحوه داستان سرایی که ایشون کرده که روح الله زم به سفارت فرانسه در بغداد رفته و از اونجا هنگامی که اومده بیرون اینها اطلاعاتی به جمهوری اسلامی دادن که منجر به ربایش ایشون شده، من فکر میکنم این بخش دوم داستان سرایی اصلا امکان این وجود نداره، به دلیل اینکه ما میدونیم که شادروان زم در تور نیروهای امنیتی بوده و با اغفال و فریب اونها این سفر انجام شده و هنگامی که او این سفر رو در تور امنیتی اونها انجام میده و وارد فرودگاه بغداد میشه، چه ضرورتی داره او رو رها کنن اون لحظه اول و بعد ایشون به سفارت فرانسه در بغداد بره و از اونجا گرا بدن تا نیروهای امنیتی ایران بیان او رو دستگیر کنن، در حالی که خب خیلی منطقی تر به نظر میرسه که در همون بعد ورود در فرودگاه ایشون بازداشت و ربایش بشه. بخوام خلاصه کنم، در مورد امکان اولی وجود داره، یعنی امکان همکاری بین دولت‌ها وجود داره، اما اینکه روح الله به سفارت فرانسه بره و سفارت فرانسه چنین اطلاعاتی رو در بغداد بده، این امکانش وجود نداره و این کار به صورت فاجعه‌ای برای دولت فرانسه و دولت‌هایی که همکاری کرده باشند اتفاق خواهد افتاد. اما اون چیزی که در پشت پرده اتفاق افتاده، آیا عملاً چنین کاری شده یا نه، من گمان می‌کنم باید این دولت‌های مختلف توضیحات کافی بدند و اینکه پشت پرده چه حادثه اتفاق میفته در تبادل‌های اطلاعاتی که همیشه بین سرویس‌های امنیتی اروپا و سایر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران همیشه وجود داشته، اون چیزی که پشت پرده وجود داشته من در اون زمینه اطلاعی ندارم و طبیعی است که این دولت‌ها باید شفاف‌سازی کنند و اطلاعات بیشتری رو در اختیار مردم قرار بدن.
صحبت‌های حسن فرشتیان حقوقدان رو از فرانسه شنیدید در مورد احتمال تبادل روح الله زم با یک افسر امنیتی فرانسوی توسط کشور فرانسه.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اوکراین تحقیقات جنایی ایران در رابطه با پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی را شفاف و مطابق اصول عدالت نمی‌داند و در نشست دادگاه در تهران شرکت نخواهد کرد. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارش آنا رایسکایا.
همزمان با برگزاری نخستین جلسه دادگاه پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران، گروهی از بستگان قربانیان این هواپیما مقابل دادگاه نظامی تجمع کردند. بر اساس تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این خانواده ها با عکس‌های قربانیان این پرواز و پلاکارد‌های در دست شعار می‌دهند و روبروی آنها ماموران امنیتی قرار گرفتند. خانواده‌های اوکراینی جانباختگان پرواز 752 دو روز پیش برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت شدند و به دلیل کمبود وقت برای تدارکات سفر خود و محدودیت‌های کرونایی نتوانستند به تهران بروند. سفیر اوکراین در ایران یگانه دیپلمات است که توسط مسئولین قضایی ایرانی برای شرکت در نخستین جلسه دادگاه متهمین پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی دعوت شده. اما این دعوت را نپذیرفته. والریا کالامویتس، معاون وزیر دادگستری اوکراین، در این باره به رادیو فردا گفت:
ми взагалі цю кримінальну справу не вважали самого початку такою.
Рукер ایران در پیگیری این پرونده از ابتدا خلاف معیارهای حقوق بین الملل و اصول عدالت بوده. پیشنهاد همکاری از سوی بازرسان اوکراینی برای مشارکت در این تحقیقات سرانجام نادیده گرفته شد و استعلام‌های رسمی من بی پاسخ ماند. وقتی که به هیچ پرسشی پاسخ قانع کننده دریافت نکرده ایم، نمی توانیم نتایج تحقیقات ایران را بپذیریم. به همین دلیل برای عدم مشروعیت بخشیدن به این روند حقوقی، سفیر ما در نشست‌های دادگاه حضور نخواهد داشت.
لگیتیمیزувати цей процес присутнім там не буде.
پرواز شماره 752 خطوط هوایی بین المللی اوکراین بامداد 8 ژانویه 2020 18 دی ماه 1398 خورشیدی دقایقی پس از برخاستن از باند فرودگاه امام خمینی هدف موشک‌های پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت و همه 176 سرنشینان کشته شدند. ایران پافشاری می‌کند خطای انسانی رخ داده، اما اوکراین و سایر کشورهای متأثر از این فاجعه بارها مقامات جمهوری اسلامی را به کتمان حقیقت متهم کردند. تابستان گذشته شکرالله بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران، از صدور کیفرخواست 200 صفحه‌ای برای 10 متهم پرونده هواپیمای اوکراینی خبر داد. بنا به بیانیه دادستانی کل اوکراین، 24 استعلام در رابطه با این پرونده ارسال شده و به گفته دادستان کل اوکراین، ایران به هیچ یک پاسخ قانع کننده نداده و آخرین استعلام را نیز بی پاسخ گذاشته. ایرینا وینیدیکتوا چندی پیش در بیانیه اعلام کرد حکومت ایران به وعده های خود برای همکاری عمل نکرده و بازرسان اوکراینی ناچارند بدون دسترسی به محل سانحه، شاهدان کلیدی و افراد مظنون به تحقیقات خود ادامه دهند. اولگا کارینیاک، سرپرست گروه بازرسان مسئول پرونده پرواز 752، یک شنبه در ایمیل به رادیو فردا نوشت: بی توجه به نتایج دادگاه در تهران، اوکراین به تحقیقات خود ادامه خواهد داد. یک شنبه حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده های جان باختگان هواپیمای اوکراینی، در توییتر نوشت: این دادگاه با 10 افسر رده پایین به عنوان متهم نمایش شرم‌آور است و به گفته ایوی نیمکت متهمین منتظر عوامل اصلی خواهد ماند. علی خامنه‌ای، فرماندهان سپاه و اعضای شورای عالی امنیت ملی. یک شنبه والریا کالامویتس، معاون وزیر دادگستری اوکراین، به رادیو فردا گفت: از 6 ماه پیش که طی آخرین دور مذاکرات در کییو 4 کشور متأثر نامه های اعتراض میز خود را تحویل هیئت ایرانی دادند و پیشنهاد ادامه مذاکره برای حل اختلاف ها را مطرح کردند، همچنان پاسخی از ایران دریافت نشده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
یک نماینده مجلس ایران میگوید کسانی که مانع دسترسی مردم به دارو و واکسن کرونا در کشور شدند باید به دلیل جنایت علیه بشریت و قتل عمد تحت تعقیب داخلی و بین المللی قرار بگیرند. جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده تربت جام، روز یک شنبه با انتشار توییتی در این حال از آنچه که خط و نشان کشیدن برخی مسئولان و مافیای دارویی ایران برای ممانعت از ورود قرص درمانی کرونا به کشور توصیف کرد خبر داد. سخنان این نماینده مجلس در حالی است که دستور علی خامنه ای مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن های ساخت آمریکا و بریتانیا به کشور موجب معضلات عظیم و ایجاد خسارت های بزرگ جانی و مالی برای مردم ایران شد. در حال حاضر دو وکیل دادگستری، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی و همینطور مهدی محمودیان فعال مدنی نیز به دلیل قصدشان مبنی بر شکایت از سیاست های علی خامنه ای در مدیریت کرونا ماهاست در بازداشت اوین به سر میبرند. علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، میگوید تاکنون در جریان درگیری‌های مستقیم این نیرو با نیروهای آمریکایی در خلیج فارس 9 نفر از اعضای سپاه پاسداران شهید شدند. آقای تنگسیری گفته است برخی از درگیری‌هایی که سپاه پاسداران با آمریکا یا در خلیج فارس داشته است بنابر ملاحظاتی تاکنون رسانه‌ای نشده، ولی از توقیف نفتکش ویتنامی به عنوان یکی از سیلی‌های یاد کرد که سپاه به آمریکا زده است. در جریان توقیف نفتکش ویتنامی مقام‌های سپاه پاسداران گزارش‌های متناقضی ارائه کردند. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه رادیوفردا.com هم دنبال کنید.